دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
با خوش آمدید دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، به خصوص عزیزانی که در این قسمت از برنامه به ما ملحق شدید. خدمتون عرض کنم که در خدمت میهمان عزیز هستیم، آقای پرشان خسروی که ایشان مدیر قانونگذاری سازمان غیرانتفاعی یو اسپایر هستند، سازمانی که مسئولیت رسیدگی به بحران مالی و هزینه کالج ها رو در کالیفرنیا عهده‌دار هست. دوباره سلام آقای خسروی و خوش آمدید.
با درود، ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها، صحبت میکردیم راجع به هزینه هایی که دانشجویان این روزها باهاش برخورد دارن و من اشاره میکردم به شهریه‌های بالایی که دانشگاه دارن دریافت میکنن و آقای خسروی عزیز اشاره کردن که حالا در کنار شهریه ها و نه تنها شهریه ها، دانشجویان باید هزینه مسکن، هزینه غذا، هزینه رفت و آمد اینا هم متحمل بشن که همه اینا سخت‌تر میکنه درس خوندن رو، در این حالی که در جای زندگی میکنیم که واقعا مهمه که افراد تحصیلات رو داشته باشن تا بتونن آینده بهتری داشته باشن و جامعه بهتری رو هم درست بکنن. آقای خسروی، روی بحث شهریه که صحبت میکنیم، یه موردی که به نظر من میرسه اینه که از افرادی که از استیت های دیگه، ایالت های دیگه میان و یا اگر از اینجا به ایالت دیگه میرن، هزینه بیشتری گرفته میشه به اسم اینکه نان رزیدنس هستن.
بله و من
عزیز رو میشناسم که دانشگاه نیویورک قبول شد و بعد رفت اونجا. خب برای یک سال اول حداقل باید هزینه نان رزیدنس رو میداد که خیلی بیشتر بود. و بعد وقتی که برگشت اینجا تابستون کلاس برداره، دو مرتبه اینجا همون هزینه نان رزیدنس رو ازش گرفتن، به صرف اینکه خب دو ساله که مثلا تو نیویورک زندگی کرده. یعنی یه جوری هم اینجا رو باید هزینه بیشتر میداد، یکی اونجا رو باید هزینه بیشتر میداد. جدا از این که دانشجوها تحت فشار هستن، به نظر میرسه که UCLA مثلا دانشجوهایی رو که از کالج UCLA گرادویت میشن، فارغ تحصیل میشن و حالا میخوان برن ادامه تحصیل بدن، از دانشجوی خودش نمیگیره، به خاطر اینکه وقتی دانشجوها رو از استیتا و ایالتای دیگه جذب میکنه میتونه ازشون هزینه بیشتری بگیره. آیا این چیزی که من میگم درسته؟ برای اینکه میدونم که UCLA معمولا از دانشجوی خودش جذب نمیکنه برای وقتی که اندرگراد رو توی UCLA گذروندن. دلیل این کار چی هست و چقدر تاثیر میتونه بذاره روی هزینه هایی که دانشجویان باید بپردازن؟
بله خیلی مسئله بسیار خوبی رو اجرا کردن. خیلی خوشحالم که این سوال مطرح فرمودین و این خیلی مسئله مهمه که راجع به صحبت کنیم. همونجوری که شما فرمودین، اولا که برای هر نان رزیدنتی که توی کالیفرنیا درس میخونه توی UC سیستم، شهریه اونا 3 برابر شهریه کسی که از خود استان میاد و به خصوص بعد بحران 2008، بحران اقتصادی 2008 کالیفرنیا و آمریکا، UC سیستم اومد یه کاری شروع کرد انجام دادن که تا امروز ادامه داره و این باعث رشد تعداد نان رزیدنت هایی بود که دانشگاه ها، به خصوص دانشگاه های محترم مثل UCLA، UC برکلی و UC سان دیگو و UC ایروین شروع کردن جذب کردن دانشجو رو، به خاطر اینکه همونجور که فهمیدین پول بیشتری توی سیستم میاد. اما توی سالیان اخیر اسمبلی به خصوص، ولی کل لژیسلیچر خیلی کرکداون کرده روی این قضیه و یه سری سقف هایی رو گذاشته، قرار داده که بیشتر از این حدی نمیتونن UC سیستما دانشجوهای out of state رو بیارن. و این مسئله الان توی 2 سال پیش این سقف رو قرار داد لژیسلیچر توی کالیفرنیا و الان توی 2 سال گذشته هر سالی یه مقداری از خود استان پول برای UC سیستم فرستاده میشه که بتونن ریپلیس بکنن دانشجوهایی که از خارج از استان می اومده با دانشجوهایی که میتونن از خود استان بیان. این یه مسئله که خیلی خوب همونجوری که شما فهمیدین، خیلی خوشحالم که اینو گفتیم برای اینکه دوستان باید بدونن این مشکلی بوده و همچنان هست، اما داره بهش مراجعه میشه از طریق قانون‌گذاری. قسمت بعدی بحثی که شما فرمودین که بحث بسیار مهمی هم هست اینه که ما الان یکی از مشکلایی رو که میبینیم اینه که تو کل کالیفرنیا هموطنامون، همکیشامون، حتی تمام افراد توی کالیفرنیا بیشترشون دانشگاه ها رو یک افوردبل نمیدونن و دو حتی در حد نمیدونن که یک بچلرز دیگری، لیسانس 4 ساله، اونو حتی برای employability برای خودشون در سطحی نمیبینن که قبلا هم میدیدن. اگه 10 سال پیش این مسئله رو مطرح میکردیم، خیلی از کالیفرنیا باور داشتن که با یه دیگری 4 ساله میتونن برن جابی که میخوانو بگیرن. اما حقیقت امروزه اینه که خیلی از این جابا تکنیکال ترینینگ های مختلفی نیاز داره، حتی با مدرک 4 ساله نمیتونن جوابایی رو که میخوان بتونن بهش دستیابی داشته باشن. و توی یو اسپایر یکی از سوالای خیلی سختی رو که ما هر روز میپرسیم همین سواله. ما ارگانیزیشن نان پروفیت ما میاد حتی کالج کانسلر داره که میان توی های اسکول با دانشجوهای های اسکول سال آخرشون صحبت میکنن و کمکشون میکنن، ادوایزشون میکنن و این سوال ازشون میپرسن که هدف 4 سالتون چیه، هدف بعد 4 سالتون چیه، و این سوال رو میپرسن آیا خرجی رو که برای دانشگاه دارین میدین، مثلا اگه شما از کالیفرنیا دارین میان، آیا خرجی که میخواین بدین که برید نیویورک 3 برابر پولش رو بخواین بدین میارزه، یا همون بهتره که شاید یه دانشگاهی که توی خود یوسی باشه یا سی اس یو باشه حتی و خیلی ارزون‌تر در میاد بهتر باشه براتون. این سوالا رو باید هموطنامون بپرسن، برای اینکه امروزه همه ما میدونیم آرزوی هممونه که بچه‌هامون برن UCLA، آرزوی هممونه بچه‌هامون برن UC برکلی، برن استنفورد، برن هاروارد، برن USC. ولی این سوال باید مطرح بشه که آیا به خصوص الان و امروزه که سطح آموزشی انقدر پیشرفت کرده و حتی ما اکسس داریم به آنلاین ادویکیشن، اکسس داریم به روش‌های مختلف ادویکیشن، آیا اینقدر مهم هست که ما به جای کلسیدلی بفرستیم دانشجو توی UCLA که شاید 2 برابر خرجش بیشتر باشه؟ این سوال باید مطرح بشه. و بعد اون اینه که ما بیایم به خودمون بگیم این مدرکی رو که داریم میگیریم چقدر به قول معروف return on investmentش خواهد. آیا ما، اگه من خودم political science خوندم توی UC Irvine و خیلی بروک میگم، اگه به خاطر extracurricular involvement هایی که من داشتم توی UCI نبود، مدرک خالی من نمی اومد منو به جایی برسونه که موفق باشم توی دستیابی به کارهای مختلف. و بنابراین باید به این فکر کنیم که چه موقعیت هایی رو دسترسی این دانشگاه ها برامون ایجاد میکنه، برای دانشجوامون، برای بچه ها، فرزندامون، که بتونن این موقعیت رو دستیابی داشته باشن به extracurriculars، job experiences، internships، هر چی حالا بخواد باشه. اینا چیزاییه که خیلی مهمه راجبش صحبت کنیم. بحث affordability، من الان داشتم به یه پولی نگاه میکردم که سروی کرده بودن از افراد کالیفرنیا، نزدیک 60% از افراد کالیفرنیا باور دارن که UCLA، UC San Diego، UC Irvine افوردبل نیستن. و این حقیقت داره و این به قول معروف در قلب مشکلاییه که همه میخوان راجبش صحبت بکنن و باید راجبش صحبت بشه. اما خیلی مهمه که اینو در بکگراند مایند داشته باشیم، در ذهنمون داشته باشیم که اگر تویشن خالی مشکل نیست. ما اگه به 1960-1970 دههای اون موقع نگاه بکنیم، اون موقع یه چیزی بود به اسم Master Plan of Higher Education که توی کالیفرنیا بود و دانشجو عملا $1 تویشن نمیدادن، هیچ کی تویشن نمیداد برای اینکه بخواد بره UC سیستم و همه چی فری بود. فری من توی یه آپاسترافی میذارم، برای اینکه با این که فری بود، اگه به دایورسیتی ریت اون موقع نگاه میکردیم و از لحاظ فاینانشلی، از لحاظ ریشیالی، از لحاظ جندر، از لحاظ هر چیزی، خیلی از دانشجوهایی که امروز ما میتونیم ببینیمشون دسترسی دارن به دانشگاه اون موقع نداشتن و این دلیلش این نیستش که تویشن الان گرونتر شده بالاتر هم رفته، ولی با وجود اینکه تویشن بالاتر رفته همین امروز 60% bottom 60% پایین 60% پایینه از لحاظ دانشجوهای یوسی سیستم، از لحاظ اینکام $1 شهریه نمیدن و این خیلی چیز مهمیه که من خواستم روش اشاره بکنم. 60% پایینه، یعنی bottom 60% of UC students همین امروز $1 شهریه نمیدن. کاستی که داره کمرشون رو میشکنه کاستای لیوینگ و اینجور کاستای دیگه است که هیچ که بهش اشاره نکرده.
من متوجه اون قسمت این که کسایی که افراد اونطوری کم درآمد هستن نمیدن شهریه رو هستن، ولی اگه برگردم روی بازم شهریه ها برای اون وقتی صحبت میکنیم و بعد که بچه ها یا دانشجوها بهتره بگم مجبور میشن لون بگیرن، افرادی هستن که مثلا وقتی به خصوص رشته هایی که طولانی مدته مثل پزشکی دنتال اسکول اینا یا لا میخونن، وقتی که فارغ التحصیل میشن ببینین شما اینا زیر یک قرض شاید حتی حدود $400,000 رفتن.
بله.
یکی
بله.
از چیزهایی که الان توی چون برنامه هم رادیو ایران هست و داریم راجع به کامیونیتی ایرانی اینجا صحبت میکنیم شاید خندتون بگیره، ولی وقتی که من مواجه میشم و صحبت میکنم با دوستان، حتی میگن وقتی که دختر و پسر با هم آشنا میشن و برای ازدواج دارن دیت میرن بیرون، یکی از سوالایی که مطرح میشه اینه که چقدر قرض دانشگاهی داری، چقدر باید قرض پس بدی، و جزو یکی از کاراکتریستیکای مشخصی که اگه طرف قرضش خیلی بالا باشه خب کاندیدای خوبی نیست برای ازدواج و این واقعا ناراحت کننده است
ولی و سورپرایز نیستم از این
متاسفم. و یه مسئله دیگه هم که من دارم یه جورایی کم و بیش میبینم، حالا نمیگم که 100% اینجوریه، ولی یه نفر که از دانشگاه تازه فارغ التحصیل شده $400,000 قرض داره و بعد حالا یه توقعی هم جامعه از این داره که به عنوان یک مثلا پزشک یا به عنوان دندانپزشک یا هر چیز دیگری وکیل که به این درجه رسیده بتونه یه سطح زندگی خاصی رو افورد بکنه، مثلا خونه آنچنانی، نمیدونم زندگی آنچنانی، و وقتی که زیر بار همچه قرضی هستن این افراد، شاید نمیگم همه ولی شاید اینکه اتیک کار رو نگه دارن، کار درست رو ارائه بدن، به عنوان یه پزشک هدفشون درمان باشه تا اینکه ببینن اینشورنس کمپانی رو چطوری میتونن چارج بکنن، مطرح باشه. بنابراین درسته که حالا 60% هم هستن که توی پاورتی هن و شاید هزینه شهریه نباید بدن، ولی در کل قانون این که اصلا دانشجوها باید این همه پول شهریه بدن به اضافه مسائلی که شما بهش اشاره کردین که واقعا درستم هست، یه جورایی به نظر من درست در نمیاد. یعنی باید قوانین به جایی که گذاشته بشه برای اینکه فاینانشال اید بدن به افراد، اصلا یه کاری بکنن هزینه نباشه که احتیاج به اید یا کمک رسانی باشه. کما اینکه ففسا رو وقتی که قوانینش رو میخونین به عده خیلی کمی داره کمک میکنه، اونجوری نیست که مثلا عده زیادی میتونن از ففسا بهره بگیرن.
بله ببینین دوباره یه بحث که مهمه اینجا، اولا که همه این چیزایی که گفتین کاملا موافقم باهاتون، به خصوص این مسئله ای که راجع به graduate education فرمودین، کسایی که میرن law school یا medical school یا nursing school، اینا به خصوص مسئله الان اینه که ما تا حد undergrad تا bachelor degree یه جورایی سالیان ساله که قانونگذاره دارن روش تمرکز میکنن، فکر میکنن چجوری بتونیم اینو خرجا رو پایین بیاریم. برعکس اون وقتی که راجع به graduate education صحبت میکنیم که مدارکی که شما فرمودین همه graduate educationه، هیچکی راجع به اون صحبت نمیکنه. یعنی من الان average loanی که دانشجویی که داره از undergrad میاد بیرون مدرک بچلر لیسانسش رو میگیره توی یو سی سیستم اوریج حدوداً بین $20,000 to $25,000 داره لون میگیره آن اوریج، ولی وقتی به گرادجویت سکول میرسه اوریج میشه $80,000 to $90,000، حتی بستگی به جایی که هستم مثل لا سکول یا مد سکول تا $300,000 to $400,000 ممکنه بشه. و این مشکلاییه که هیچ قانونگذاره هنوز نرسیدن به جایی که به اینا شروع کنن فکر کردن و بررسی کردن و مشکلاش رو رفع کردن. و امروزه همونجور که گفتم یک سوالی که باید بپرسیم و قانونگذاره دارن میپرسن بیشتر و بیشتر اینه که آقا ما اگه قرار یک دانشجوی جوونی که از به اصطلاح خانواده میدل اینکام اومده میاد 400,000 دلار میره زیر لون که یه دیگری مدرک وکالتشو بگیره و بعد میاد بیرون جابایی که وکالت براش هستن جابای زیادی نیستش و آینده خوبی نداره. خب آقا برای ما هدفمون رو چجوری داریم پیشرفت میدیم اگه این کار رو داریم میکنیم با دانشجو؟ و این همین جوری این سایکلی بوده، یه جورایی abusive cycle that's continued، همین جوری ادامه پیدا کرده تا امروز که اینجوری میبینیم. توی یو سی سیستم نمیخوام خیلی تکنیکال دوباره صحبت کنم، ولی یه سری قانونایی هستن، مثلا بجز شهریه یه شهریه دومی هم دارن توی یو سی سیستم که بهش میگن professional degree supplemental tuition. من دوستدارم اون رو و شنوندگان رو خیلی تشویق میکنم برن به PDST نگاه بکنم، مخفف PDST professional degree supplemental tuition، یعنی شهریه ساپلمنتیه که یو سی سیستم میاد میگه اگه شما دانشجوی هستین که ما از نظر ما توی مدرک رو داریم میگیریم که پروفشنال و پول خوبی توشه، ما بیام شما رو بیشتر چارج میکنیم. و این کاملا غیر منطقیه و این پروفشنال دیگری ساپلمنتال توشن ها ایناست که شاید 10,000 دلار دارن چارج میکنن دانشجوها رو هر سال و هیچ گونه ریسیدی ندارن که بگن این چارج اضافه‌ای رو که دارن میکنن کجا داره میره. من خودم توی UCLA وقتی Masters of Public Policy که میگرفتم کوارتری برای هر کوارتر 4,000 دلار ما رو بیشتر برای همین Professional Degree Supplemental Tuition چارج میکردن که من یادمه با دین اسکولمون که کوشنش کردیم، سوال پرسیدیم کجا داره میره، گفت او ما داریم خرج اوورهد دانشگاه و اینا میشه. هیچ جواب خوبی برای ما نداشت. و خیلی مهمه که برای کسانی که علاقه دارن توی این مسائل اینوالو بشن بیان واقعا توی روشایی که مثل ارگانیزیشنای مثل یو اس که باش کار میکنه و حتی ارگانیزیشن پالیسی و سیاست گذاری که روی این مسائل کار میکنن بیان اینوالو بشن. هرچی ما بیشتر استوریا و داستانهایی که افراد مختلف باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن و بیشتر بشنویم، بیشتر میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم.
امیدوارم. در این حالی که افتخار میکنیم به اینکه شما مدیر قانونگذاری در سازمان غیر انتفاعی یو اس بایر هستین، ولی من احساس میکنم که بهتره حالا که شما واقعا دارین تمرکز میذارین و روی مسئله فعالیت میکنین، کمکی بشه به جامعه و دانشجویان، شاید بهتره یه مقامی در قانونگذاری شهر داشته باشید یا سید یا کانگرس یا چیزی که بشه واقعا از ریشه این چیزا درمان بشه و قانونا به طور کلی عوض بشه، با توجه به اینکه اینقدر هزینه های ببخشید این بودجه های خیلی خوبی دارن دانشگاه، روی سیوینگ هاشون اگه نگاه بکنین هیچ کدومشون کمبودی ندارن، there is no deficit there. یعنی هیچ احتیاجی نیست که بیان دانشجوها رو اینجوری تا جایی که زورشون میرسه به این مبالغ زیاد و هنگفت چارج بکنه. آیا در نظر دارید که از یو اسپایر به قسمت های بالاتر قانونگذاری برید؟
بله، من هیچ وقت نه نمیگم، ولی باید موقعیتی باشه که بتونم خدمت بکنم به جامعه و خوشحالم و ممنونم که شما راجع به این صحبت کردین، ولی من دائما خودم شخصا جاهای مختلف اینوالو هستم. به نظر من مشکلات هر جایی که بتونم بیشتر همونجوری گفتم تاثیرگذار باشم، از هر روشی که بتونم اینوالو بشم و اگرم دوستان علاقه ای دارن به این جور مشکلا خیلی تشویقشون میکنم که با من در تماس باشن و خوشحال میشم که باشون کمکشون کنم، اونها رو هم اینوالو بشون بکنم.
از چه سری که میتونن عزیزان تماس بگیرن؟ فقط یه دقیقه فرصت داریم.
بسیار عالی. من میتونم ایمیلمو بگم برای هر کسی که علاقه داره، پرشان خسروی@gmail.com هست و شماره تلفنم حالا نمیدونم روی رادیو میتونم بگم.
ولی شما میتونید بگین، ولی دیگه اگه بمبارد شدید با تلفن‌های خیلی زیاد، شنونده‌های عزیز دیگه شروع میکنن زنگ زدن، دیگه اون بستگی به خود شما داره.
هیچ اشکالی نداره، من در خدمت همه دوستانم هستم. شماره تلفن منم 949-354-1497 هست و هر کسی که سوالی داره من خیلی تشویقشون میکنم با من در تماس باشه و خوشحال میشم که کمکشون بکنم. و این مشکل خیلی عمیقیه که باید روش کار بشه از طریقه های مختلف و یک سولوشن برای همه کار نمیکنه و خیلی باید کیس منیجمنت روش کار بشه. و این خلاصه هر مشکلی بود در خدمت هستم. خیلی هم ممنون و متشکر از اینکه به من این موقعیت دادین که با شما میتونم گفتگو داشته باشم.
منم ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید، امروز میهمان برنامه بودید و اطلاعات بسیار خوبی رو که در میون گذاشتید، بسیار بسیار متشکر. و امیدوارم که روزی یه قانون بتونین بذارین که هزینه تحصیلی برای دانشجویان به کلی اصلا از بین بره، همونطور که پابلیک اسکولا خرجی ندارن با این مالیات بسیار بالایی که ما توی کالیفرنیا میدیم و از این قبیل، هزینه ای هم برای دانشجویا در نظر نگرفته نشه، حداقل از مدرسه، که بتونن خرج غذا و رفت آمدشون و مسکنشون رو تقبل بکنن.
به امید اون روز.
بله دوستان عزیز، مرسی از این که شنونده برنامه بودید. تا برنامه آینده، روز خوش و خدا نگهدار.